راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
خب ما دیگه شروع کردیم خانم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب. اشکالی نداره، سلام میکنم به شما. داشتیم صحبت میکردیم راجع به ماسک زدن مهمون برنامه‌مون. خوش اومدید به گفتگوی علمی رادیو گفتگو. خیلی مخلصتون هستم. من محمد حسین هاشمی ام و خوشحالم که امشب هم با شما اندیشمندان محترم هستیم از رادیو گفتگو. باز هم امشب میخوایم درباره کرونا صحبت بکنیم و یک موضوع بسیار بسیار مهم، موضوعی که خیلی از خانواده ها نگرانش هستن و اون اینه که تکلیف بچه ها توی شرایط کرونایی با اضافه شدن آنفولانزا و ماجراهای باز شدن مدارس و صحبت‌های آقای وزیر آموزش پرورش و تکذیب‌های وزارت بهداشت و اینها چی میشه. لطفاً در یک ساعت آینده با ما همراه باشید. اگر خاطر شریفتون باشه، زیاد هم قرار نیست راه دوری بریم. همین امروز و دیروز و پریروز بود که آقای حاجی میرزایی که وزیر آموزش و پرورش هستن گفتن ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم برای اینکه مدرسه ها باز بشه، بچه ها حضوری برن درس بخونن، به خاطر اینکه سامانه هایی که اتخاذ کرده بودیم در دوران ابتدای کرونا نتونه جواب بده و به خاطر همین بهتره که بچه ها تو محیط مدرسه باشن و همه اینها. دقیقاً چند ساعت بعدش بود که آقای نمکی گفتن که آقا این چه حرفیه که ما داریم میزنیم، ما باید مدارس رو غیر حضوری، یعنی درس ها رو غیر حضوری برگزار بکنیم و بچه ها باید بتونن از سامانه های مختلف استفاده کنن. بعدش آقای آذری جهرومی وارد عمل شدن. همین امروز توی اینستاگرام خودشون و توی خبرگزاری ها و توی سایت های خبری و توی تمام کانال ها و گروه های رسانه ای اعلام کردن که سامانه شاد و هر چیزی که در حوزه آموزش و پرورش هست برای بچه ها قراره که رایگان باشه. خودمونیم، خودتون میدونید کجای کارین؟ اما بهتون خبر میخوام بدم که امروز یک مهمان بسیار عزیز داریم که میخوایم درباره موضوع بازگشایی مدارس، خطرهایی که احتمالاً برای بچه ها به وجود میاد و همه اینها با ایشون صحبت بکنیم و ماجراهای بسیار زیاد. امروز آخرین روز سگانه کرونایی گفتگوی علمی. مهمان من در استودیوی رادیو گفتگو سرکار خانم دکتر زهرا ابتهیان، فلوشیپ بیماری های عفونی در نقص ایمنی و پیوند هستند که سلام میکنم بهشون. شب بخیر میگم.
منم سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم.
سلامت باشید خانم ابتهیان. مستقیم میریم سراغ بحث اصلیمون. پاییز داره میشه، گفته میشه که آنفولانزا و کووید 19 با هم دیگه قرار دست به یکی بکنن خدای نکرده، و همزمان نگرانی وجود داره از اینی که اگر بچه ها برن به مدرسه چه اتفاقی براشون میفته. شما بفرمید.
حقیقتش این جنبه بازگشایی مدرسه، ادامه تحصیل محصلا و بار روانی و چیزی که جامعه روی بچه‌ها داره یه طرف موضوع هستش، یک طرف هم حالا جنبه سلامت و سلامت جامعه و کنترل عفونت در جامعه هستش. خب الان مدت حداقل 6 ماه بود که مدارس تعطیل شد. ما محصلای جدیدی که وارد مدرسه میشن میخوان تحصیلشون رو آغاز بکنن، خصوصا بچه‌هایی که ابتدایی رو میخوان شروع بکنن، رو ابتدای چیزشون هست، شروع تحصیلشون هست، باید یک تعاملی با معلمشون داشته باشن و یه آشنایی اولیه ارتباطی باید برقرار بشه. خب جنبه آموزش خیلی مهمه. ما از یه طرف آموزش مهم هست و اینکه خب بچه‌های امروز آینده جامعه ما رو می‌سازن، و از طرف دیگه ناشناخته بودن ماهیت این ویروسه و اینکه واقعا هیچ جا هنوز نمیتونیم پیش بینی بکنیم که این ویروس تا کی به این وضع ادامه پیدا میکنه. یک سال دیگه، دو سال دیگه بیشتر، و یا همین چند ماه آینده تموم بشه. همه چی حدس و گمان و قابل پیش بینی نیستش. و حالا جمعی عوامل رو که بخوایم در کنار هم در نظر بگیریم و اون شبکه هایی که فرمودید، شبکه شاد و این چیزایی که میگن از طریق فضای مجازی بخوایم برقرار بکنیم آموزش رو، خب دسترسی به اینترنت، تبلت، امکانات اینجوری برای همه.
آیا آذر جهرمی گفتن اینترنت رایگانه، بعد یه نفر اومدن کامنت گذاشتن برای پست اینستاگرامشون، بعد گفتن که یعنی شما الان برای روستاهای مثلا نقاط دورافتاده کشورمون هم فکری کردین؟ ایشون گفتن بله. حالا ایشاله که بله بله باشه. خب
حالا من سوای این قسمت، داستانی که توی کل دنیا الان مطرح هستش و همه با این به عنوان یک مسئله دارن برخورد میکنن، توی کل اروپا و کشورهای دیگه هم در فل مجموع به این نتیجه رسیدن که با تمهیداتی سعی بکنند آموزش و بازگشایی مدارس رو انجام بدن. یعنی که فل مجموع کل دنیا به این سمت.
آره ولی مثلا ووهان امروز خبر اومدش که بعد از تقریبا 8-9 ماه مدارس بازگشایی شد، و این در شرایطیه که یادمون نمیره فیلم هایی که از ووهان منتشر شد، کادر درمانی اومدن بیرون دست زدن به خاطر اینکه اونجا تونستن عملا حالا تا حد زیادی کرونا رو شکست بدن. و به منظر شریفتون عرض شود که حتی الان داریم میبینیم که مراسم های مختلفی هم توی شهری که فعلا ما به عنوان مبدا کرونا میشناسیمش، مبدا کووید 19 میشناسیمش، داره اتفاق میفته. حالا بعد از اون مدارس بود، ولی این که حالا در چه شرایطی ما داریم مدارس رو بازگشایی میکنیم نکته‌ای هستش که حتما بیشتر صحبت میکنیم. اما ازتون اجازه میخوام که سلام بکنم به جناب آقای رضا مددی، مشاور محترم وزیر آموزش و پرورش در امور اجرایی سند بنیادین آموزش و پرورش. آقای مددی عزیز سلام میکنم بهتون، شبتون بخیر، خوش اومدید به گفتگوی علمی.
سلام، شب شما بخیر، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای مددی عزیز. در شرایطی که وزارت آموزش و پرورش به نقل از وزیر این وزارت خونه عنوان کردن که تمام تلاششون داره صورت میگیره برای اینکه مدارس باز بشه از همین چند روز آینده و دانش آموزان حتی المقدور به صورت حضوری در مدارس شرکت کنند، ما نگرانی های بسیاری را از سمت خانواده ها و از سمت متخصصین داریم، خصوصا مثلا همین امروز خانم دکتر مینو مهرس که دیگه همه میشناسیمشون، یکی از اعضای کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، اعلام کردن اگر این اتفاق بیفته خدا میدونه که چه اتفاقی برای بچه ها و خانواده هاشون میفته در حوزه کرونا. واقعا سیاست وزارت آموزش و پرورش این هستش که به صورت حضوری برگزار بکنه کلاس ها رو هر طور که شده؟
منم حضور شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه به این موضوع مهم پرداختید. قبل از اینکه توضیحات دقیق‌تری راجع به این موضوع عرض کنم، اشاره میکنم که وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با بازگشایی مدارس دقیقاً به سیاست ها و مصوبات ستاد ملی کرونا پایبنده و بر اساس مصوبات و سیاست هایی که اونجا مصوب میشه تصمیمات اجرایی میگیره. بنابراین تسلیمات آموزش پرورش خارج از چارچوب مسابقات مستطاعت نیست. نکته اول.
بله.
در مورد بازگشایی مدارس که از روز شنبه 15 شهریور انجام میشه، خب معمولا سال تحصیلی رو ما اول مهر برحال داریم. امسال واسطه این که فرصت بیشتری برای فرایند آموزش فراهم بشه، با مصوبه ستاد ملی کرونا 15 شهریور آغاز سال تحصیلی در سطح کشور قلمداد شده و
آره، ولی مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا میگه برای جاهایی که سفید باشن. الان با این شرایطی که من دارم میبینم تقریبا جای سفیدی توی کشور نداریم.
عرض میکنم اگر تحمل بفرمایید چشم در خدمتتون هستم. بنابراین بازگشایی مدارس از 15 شهریور بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا. نکته بعدی این که گفتیم آغاز سال تحصیلی از 15 شهریور، نگفتیم که حضور دانش آموزان در مدارس اتفاق میفته. سال تحصیلی آغازش یه بحث، بازگشایی و حضور فیزیکی دانش آموزان در مدارس یه بحث دیگری است. بازگشایی شروع سال تحصیلی را نباید ما در ذهنمون به عنوان حضور فیزیکی دانش آموزان در مدارس قلمداد میکنیم. اصلا اینجا بایستی به سوال شما پاسخ بدم یا توضیح بدم.
این خبر به نقل از آقای حاجی میرزایی منتشر شده که ما
آقای
تا جایی
آقای
که بتونیم به صورت حضوری برگزار میکنیم.
همین عرض میکنم دیگه، عرض میکنم. بنابراین آموزش و پرورش در چند روز گذشته یک شیوه نامه بازگشایی مدارس رسما با امضای وزیر آموزش پرورش ابلاغ کرده.
خوب.
در اون شیوه نامه بر اساس پروتکل های بهداشتی سه وضعیت را تعریف کردیم، وضعیت سفید، زرد و قرمز. مفصل اون شیوه نامه به همه سوالای جزئی مردم پاسخ میده، ولی اجمالا من کوتاه عرض کنم. در وضعیت سفید که ستاد کرونا اعلام میکنه، چه ستاد ملی چه ستادهای استانی، هر جای اونا اعلام کردن وضعیت سفیده، آموزش به صورت پیگیری جریان تعلیم تربیت، دقیق تر عرض کنم پیگیری جریان تعلیم تربیت در بستر مدارس اتفاق میفته. هر جایی که وضعیت زرده، بازم تشخیص این که این وضعیت زرده به عهده وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا است. بنابراین در این وضعیتی که زرد هست، آموزش های ما ترکیبی است از حضور فیزیکی دانش آموزان بخشیش و بخشی هم از طریق شبکه ملی شاد اتفاق میفته. در وضعیت زرد حضور همه دانش آموزان با هم در مدرسه اتفاق نمیفته، دقیقا بر اساس پروتکل های بهداشتی اون فاصله اجتماعی رعایت میشه و به تناسب فضای کلاس ها با تصمیم شورای مدرسه. گاهی اوقات ممکنه یک چهارم دانش آموزان یک کلاس حضور پیدا کنن، گاهی ممکنه یک سوم دانش آموزان یک کلاس حضور پیدا کنن، گاهی ممکنه یک دوم دانش آموزان یک کلاس.
آقای مددی عزیز، من یه نکته رو میخوام بگم که نگرانی شنوندگان هست. ببخشید که
یه جمله میذاشتید آخری رو میگفتم دیگه خیالتون راحت میشد.
بفرمایید.
بذارید جمله آخرم بگم.
من خیالم وقتی راحت میشه که ما کرونا رو کلا شکست بدیم.
فعلا برای خانواده حرف میکنم. اما در وضعیت قرمز اساساً به هیچ وجه آموزش حضوری در مدارس نخواهیم داشت. کل جریان تعلیم تربیت از بستر فضای مجازی با اولویت شبکه
نارنجی ها. چی؟
نارنجی دیگه نداریم دیگه.
نداریم که ما الان تقریبا
یا سفیدیم یا سفید اعلام میکنه ستاره.
شما نارنجی ها رو هم قرمز در نظر میگیریم؟ چون ما الان تقریبا 11-12 تا استاد
نارنجی نداریم. شما از کجای نارنجی را آوردید؟
من از صحبت‌های خانم لاری که سخنگوی وزارت بهداشت هستن این رو میگم.
برای ما این سه وضعیت، یعنی سه وضعیتی که ما برش تصمیم گیری میکنیم، سفید است و زرد هست و قرمز.
من مشکلم میدونید، من مشکلم دقیقا همین تعریف‌های چندگانه است. حالا شاید من اگه بخوام دقیق تر بهتون بگم، شاید شما هم
اگر اجازه میدادید میگفتم حل بود.
ببینید من فقط اینو بهتون بگم، اجازه بفرمایید عذرخواهی میکنم. ببینید الان استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان شمالی و رضوی قرمز هستند. استانهای اجازه بفرمایید استانهای کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، یزد، زنجان و قزوین قرمز هستند و در اوج خطر، اونطور که خانم لاری گفتن. البرز، گلستان، لرستان، فارس، هرمزگان، اردبیل، آذربایجان غربی و خوزستان وضعیت هشدار دارن، یعنی نارنجی. استانهای کوهکیلویه، بویه رحمت، کرمانشاه، خراسان جنوبی، مرکزی، ایلام، چهارمحال بختیاری و بوشهر هم دقیقا به نقل سخنگوی وزارت بهداشت دارم عرض میکنم که نارنجی هن. حالا این نارنجی رو من از کجا آوردم؟ از وزارت بهداشت.
زرد شما نارنجی
میگی؟ من نارنجی نمیبینم، کافیه همین الان شما شبکه خبر رو ببینید که این خبر رو به نقل از خانم داری ببینید. خب حالا
بنابراین در وضعیت
بحثمون رنگا نیست، ما بحثمون سلامت دانش آموزانه.
همین میخوام عرض کنم، اولویت اصلی که دقیقاً حفظ سلامته، متأسف سلامتی دانش آموزان که اولویت اصلی که حفظ میشه، جریان تعلیم و تربیت تعطیل بردار نیست. بنابراین وقتی که امکان حضور فیزیکی وجود نداره، از بستر فضای مجازی برای جبران اون تعلیم و تربیت تلاش میشه به هر مقداری که امکانات کشور و خانواده ها اجازه داد.
بنابراین مددی عزیز، ببینید شما دارید
شما تهران قرمز میبینید.
من هیچ کارام آقای مدیری، شما چه دنبال چیزای من دنبال اینم که وزارت بهداشت بله داره میگه تهران قرمز.
بسیار خوب، اگر تهران وضعیت قرمز هست،
خب
اگر وزارت بهداشت میگه تهران قرمزه،
خب
ما آموزش حضوری در مدارس نخواهیم داشت.
خیلی خوب، الان من تکلیفم با یه چیز دیگه روشن نیست. من با جاهایی که شما زرد میگید، خانم لاری نارنجی میگید،
از کار برادر عزیز ما نمیگیم
اصلا من دنبال رنگا نیستم، هر کدوم از این رنگای مداد رنگی من اصلا با اون کار ندارم. جاهایی که در معرض هشدار هستن، خوبه اینجوری با هم دیگه صحبت بکنیم. در معرض رسیدن، اجازه میفرمایید من سوالمو عرض کنم خدمتتون؟
بله.
ما بنا به تعریف یک جاهایی رو داریم که وضعیت سالم دارن الان، که هیچ جایی از کشورمون نیست. یک جایی داریم که در مرز هشدار هستن، که خدمتتون عرض کردم مثل استان البرز و کهگیلو و رحمت همه این استانایی که خدمتتون عرض کردم. یک جاهایی هم داریم که خطر کاملا جدیه. این تعریف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. الان میخوام درباره استانهایی که در معرض خطر هستن با شما صحبت بکنم. وضعیت استانهای قرمز مشخص شده، وضعیت استانهای کاملا در خطر مشخص شده. اونایی که
استانهایی که وضعیت کاملا خطره که تعبیرش هست قرمز، اونجا ما هیچ آموزش حضوری نخواهیم داشت.
خب حالا من بگم،
این در پروتکل در بخشنامه و شیوه نامه که آموزش پرورش رسما ابلاغ کرده تصریح کرده.
آقا اصلا من راجع به اونا کاری ندارم، حله. اونایی که در هشدارن من مشخص شده برام، دارم درباره اونهایی میگم که در مرز هشدارن. آقای مددی عزیز، این
ما رو تعبیر میکنیم به وضعیت زرد،
اصلا هر چی که تعبیر شما اصلا اسمشو بذارید چه میدونم پاییز، من با اون کاری ندارم. من میگم برای همینایی که شما دارید میگید، میگید که در اونجا بعضن حضوری هم هست، درسته؟ خدا خیرتون بده. و دارید میگید که ما پروتکل ها رو میخوایم اونجا رعایت کنیم توی مدارس.
حضوری یه شرط داشت دیگه، شما نداشتید
که پروتکل ها رعایت بشه دیگه. فهمیدید؟
ببینید نگاه کنید، در جاهایی که به همین توضیحات شما فرمودین، در جاهایی که این امکان وجود نداره، به هیچ وجه دانش آموزان یک کلاس با ظرفیت کامل حضور پیدا نمی‌کنن. با تشخیص شورای مدرسه، یک چهارم، یک سوم و یک دوم دانش آموزان در مدرسه، اون هم برای بخشی از روزهای هفته حضور پیدا می‌کنن.
خب الان با این خیلی خب
هفته.
حالا من بگم، اجازه میدین؟
بله.
قربونتون بشم. اون بخشی از روزها که بچه ها میرن مدرسه، درست؟
بله.
توی اون تضمین رعایت پروتکل های بهداشتی آقای مددی عزیز چی هست؟ داریم درباره بچه‌ای صحبت میکنیم که توی ساعاتی که توی مدرسه هست تغذیه باید بخوره، با دوستاش بازی میکنه، شما هر چی هم که بهش بگید، هر کاری هم که بکنید، اینا کنار هم دیگه تو سرکله هم میزنن، توی حیات میرن، از آبخوری با دستشون آب میخورن، از سرویس بهداشتی استفاده میکنن، دستشونو به نیمکت میزنن، دستشونو به در میزنن. چه اتفاقی ممکنه بیفته که ما این تضمین رو به مادر و پدر این بچه ها بدیم که پروتکل ها 100% رعایت میشه؟ شما این تضمین رو میتونید بدید؟
اگر مدرسه نتونه پروتکل ها رو رعایت بکنه، قطعا حضوری نخواهد داشت.
مدرسه که به شما میگه من پروتکل ها رو رعایت میکنم، قطعا مدرسه نمیگه که من بلد نیستم پروتکل ها رو رعایت کنم. که اینو از شما میخوام ببینم که قوه نظارتی شما کجاست.
ببینید، آموزش پرورش برای پس اصل موضوع که روشن شد. پس اگر در اون وضعیتی که اشاره کردیم که ما تعبیرش من زرده و شما میگید هشداره، ما به هیچ وجه حضور فیزیکی تمام وقت در مدرسه نخواهیم داشت، تمام هفته رو نخواهیم داشت،
بخشی از روزها را حداکثر دو روز بچه ها در مدرسه حضور پیدا میکنن، اون هم به تعداد بسیار محدود برای زمان محدود. اگر چنین شرایطی را هر مدرسه نتواند محقق کند، باز به شکل کاملا غیر حضوری از بستر فضای مدرسه.
آقای مددی، من میخوام ببینم که اینو شما چجوری سنجشتون از کجاست که یک مدرسه میتونه این کارو بکنه یا نه؟ من اینو دارم میگم، شما میگید اگر یک مدرسه نتونه، من میگم شما چجوری متوجه میشید؟ شما در تهران نشستید، یک استانی مثل مثلا کوهکیلو با رحمت،
برادر من، ما در آموزش پرورش، ما ادارات کل آموزش استانها داریم، هر شهرستان اداره آموزش پرورش منطقه داره، از همه مهمتر ما مدیر مدرسه و شورای مدرسه قانونی در مدارس کشور داریم. چطور ما تعلیم تربیت بچه ها رو میسپاریم به مدرسه‌ش دغدغه‌ای نداریم؟ بنابراین ما یه سلسله مراتب تشکیلی داریم.
آقای مددی، یه تقلب بهتون برسونم. خیابان ولی عصر دقیقاً روبروی خیابان جامع جم که درب ورودی در حقیقت سازمان صدا و سیما هست، یک مدرسه قرار داشت. من تقریباً دو هفته پیش، یه ذره این ورته، سه هفته پیش از جلوش رد شدم. یک دبیرستان دخترونه است، متاسفانه اسمش واقعا الان یادم نیستش، ولی اگر بخواید اسمش رو هم همین فردا خودم خدمتتون عرض میکنم. سه هفته پیش توی این دبیرستان دخترونه توی حیاتش من تقریبا میتونم بگم که حداقل 50-60 تا دانش آموز بودن، داشتن بازی میکردن بدون رعایت یک دونه از این پروتکل های بهداشتی، در شرایطی که مدارس هنوز راه اندازی نشده بود و من نمیدونم که چرا واقعا این دانش آموزان توی اون مدرسه بودن.
من واقعا نمیدونم،
ولی همشون لباس متحدل شکل مدرسه رو داشتن و توی حیات اون مدرسه داشتن بازی میکردن.
شما بفرمایید مدرسه
حتما از من دارم میگم آها قربون شکل ماهتون بشم. اینجا رسیدیم رسیدیم به همون عرض بنده دیگه، که یه وقتایی توی یه سری این بغل گوشمونه توی تهران، خیابون ولیعصر تهران، این اتفاق افتاده. شما در آموزش پرورش ازش خبردار نیستین، مدیرم داشته، شورای مدرسه هم داشته، همه اینا یه همچین تخلف بزرگی توی تهران اتفاق افتاده.
حالا شما میگید دقیقاً پیگیری بشه دیگه، من الان نمی‌فهمم راجع به این فرض
همین دیگه، منم عرضم همینه، کلام آخرم با حضرت عالی اینه که
الان شما نگرانیتون دقیقاً چیه؟
من نگرانیم اینه که پروتکل‌ها در مدارسی که شما می‌فرمایید در بعضی از زمان‌ها به صورت حتی محدود قرار دانش آموزان برن رعایت نشه و چه تضمینی
وضعیت در شرایط
همونی که شما اسمشو میذارید زرد. خب من دارم میگم چه تضمینی وزارت آموزش و پرورش به اولیای این دانش آموزان میده که برای بچه‌شون اتفاقی نیفته؟ همین،
ببینید هر مدرسه شما آشنایی لازمه دارید دیگه، مثلا دوران مدرسه‌تون یادتونه، هر مدرسه ای انجمن اولیا مربیان داره، که این انجمن اولیا مربیان نمایندگان قانونی اولیا هستند، در امر مدرسه برای اداره مدرسه نظارت لازم رو دارن. بنابراین مدرسه هایی که اگر اشاره شد، اولا شورای مدرسه مرجع تصمیم گیری با توجه به امکاناتی که داره این کار رو انجام میده، و ثانیا اولیای دانش آموزان تو اون مدرسه هستن. اگر مدرسه واقعا شرایط ارائه خدمات نداشته باشه، خب به طور طبیعی بروی دانش آموزان باز نمیشه دیگه. چه بری نگره،
من جواب تضمینمو نگرفتم، انشاءالله که شنوندگان گرفتن.
مطمئن باشید هر جایی که اگر این شرایط را فراهم کرد مسئولیتش هم میپذیره، هر جایی هم شرایط فراهم نشد به طور طبیعی حضور فیزیکی دانش آموزان نخواهد.
متشکرم آقای رضا مددی، مشاور وزیر آموزش پرورش در امور اجرایی سند بنیادین آموزش و پرورش. خدا نگهدارت. خیلی خوب، اینم از این. باز هم با آموزش پرورش صحبت. خانم دکتر عطاییان، خیلی منتظر موندین، عذرخواهی میکنم یه ذره گفتگومون طولانی شد با آقای مددی. شما فرزند که ندارین؟
خیر.
اگر داشتین میفرستادین مدرسه؟
من
با این شرایطی که الان فهمیدیم از وزارت آموزش پرورش،
والا من اصلا جوابی نگرفتم. یعنی من دوست داشتم اینو بشنوم که چه تمهیداتی تو خود مدارس برای حفظ امنیت در نظر گرفتن و اینکه تدریس ها چه جوری هست، چند نفر قراره در یک کلاس باشن، با چه فاصله ای بازی اجتماعات جلوش باید گرفته بشه، محدودیت هایی که باید داده بشه، آموزش هایی که داده بشه، افزایش نیروهای آموزشی، معلمانی که باید به بچه ها، به تعداد بچه های مشخصی تدریس بکنن، تعداد روزهایی که تقسیم بندی بشه برای کاهش تردد و برنامه هایی که به طور کلی انجام بشه، آموزش هایی که قرار لحظه به لحظه داده بشه به بچه ها، به معلماشون، به اولیاشون، آموزش های روانی و چیزی که به هر حال ما با یک بحران بزرگی توی دنیا نه تنها ایران مواجه هستیم و چیزی که باید باش بدونیم واقع بینانه نگاه کردن این قضیه است و اینکه ما باید سبک زندگیمون تغییر بکنه و یه تمهیداتی رو برای امنیت جانی هموطنانمون هممون با هم با مسئولین باید داشته باشیم.
خانم دکتر، توی فضاهای مثل مدرسه با توجه به مطالعاتی که احتمالاً حتما شما داشتین به من بگید که درصد احتمال سرایت ویروس کرونا چقدر است؟
حالا مطالعاتی که در این خصوص من مقالاتی که اومد بیرون در مطالعاتی که انجام شده بود، یک و خب کره جنوبی جزو کشورهایی بود که خیلی خوب مواجه برخورده خیلی خوبی با کرونا داشت. اینا اومدن توی یک دوره‌ای یه بررسی کردن در مورد بازگشایی مدارس و میزان انتقالشون در یک دوره 3 هفته‌ای و توی اون گزارش و بررسی که انجام داده بودن با باز شدن مدارس چیزی حدود 100 برابر میزان انتقال افزایش پیدا کرده بود. این چیزی بود که ثبت شده بود و خیلی چشمگیر بود.
100 برابر. بسیار خب، دوباره برمیگردیم به شما آقای ثقفی عزیز که سخنگوی وزارت سخنگوی آموزش پرورش شهر تهران هستند، همراه ما هستند که سلام میکنم بهش.
من هم به شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام
دارم. مخلصیم آقای ثقفی عزیز. خانم دکتر افتحیان که همراه ما هستند در استودیو میگن بر اساس مطالعاتی که در دنیا صورت گرفته بعد از باز شدن مدارس در بعضی از کشورها انتقال ویروس تا 100 برابر افزایش پیدا کرده. میدونم که شهر تهران وضعیتش قرمزه و تکلیفش روشنه، به خاطر همین درباره چرایی و دلایل باز شدن با حضرت عالی نمیتونم صحبت بکنم، اما نکته‌ای که دارم اینه که الان به نظر شما این سامانه شاد و هر آنچه که وزارت آموزش پرورش در حوزه فضای مجازی در نظر گرفته انقدر به نظر شما کافی هست که خانواده ها دغدغه تحصیل بچه هاشون رو نداشته باشن؟
از خانم خدمت شما که برنامه شاد رو من خودم چون به عنوان کاربر دارم ازش استفاده میکنم، با همین امکاناتی که همه الان داره از نظر پاسخگویی به نیازهای تدریس و تحصیل دانش آموزا یک برنامه قابل قبولیه. البته نسخه های دیگری هم از برنامه های خارجی هست که اونها هم خوبه، اما این برنامه شد دو تا مزیت داره برای ما. اولین مزیتش این است که سرورهای این کاملا داخل کشور خودمون هست و برنامه کاملا بومی هست و به لحاظ امنیت تضمین شده هست. دومین مسئله این است که امروز آقای رئیس جمهور دستور دادن استفاده از شاد به هیچ عنوان هزینه‌ای برای استفاده کننده نداشته باشه. یعنی ما قبلا توی مدرسه فضا رو فراهم کرده بودیم با خطوطی که از مخابرات گرفتیم، داخل مدرسه هر استفاده از شاد بشه هزینه‌ای برای کسی نخواهد داشت. حالا با دستوری که آقای رئیس جمهور دادن دیگه اپراتورها هم موظف هستن که این رو رعایت بکنن و برای استفاده از برنامه شاد هزینه ای محاسبه نشه در اینترنت. این از حوزه برنامه شاد.
خب
از قضا ورژن جدید برنامه شاد هم ان شاء الله روز 15 هم